بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. زیارت ها انشالله قبول باشه. انشالله هر چقدر که استفاده کردین در این مدت زمان، در این مدت زمان باقی مانده بیشتر استفاده بکنین. و حضرت فاطمه معصومه سلام علیها رو با خودتون ببرین به شهر و دیار خودتون و بشه یک زندگی مستمری رو با ایشون داشت. دعایی که دیشب توی حرم مطرح شد که دعای جامع همه سوالات و حاجات بود، میتونه یادگاری خوبی از این سفر باشه که آدم به یادگاری از این سفر با خودش ببره و هر بار به یاد این پیوندی که با سوره صف و با حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و امام زمان داشته، این دعا رو بخونه و یادآور این نکات براش باشه و این نکات براش ارتقا بده انشالله. ما دیروز قرار بود یک سری تکلیف بدیم، موضوع ولایت اومد همه چیز شست برد، وگرنه من گول خوردم. ما قرار بود تکلیف بدیم، توی برنامه اعلام شده بود بعد نماز مغرب تا ساعت 6:30 جمع‌بندی مطلب و ارائه تکلیف، 6:30 تا 8 موضوع ولایت، تا نماز تموم شد موضوع ولایت شروع شد. ما یادمون رفت تکلیف، ما می‌خواستیم تکلیف بدیم، این شد که شما از این تکلیف نجات پیدا کردید. بله دیگه، حالا البته موضوع ولایت اومده دادن هیچ هم نمیتونه بگه دیگه، جناب ولایت تشریف آوردن دیگه، حتما محضرشون. من که چی؟ بله بله، من گفتم که حکم مصلحت میاره، برای همین نمیگه حکم براتون مصلحت بود. حالا چه تکلیفی میخواستم بدم؟ حداقل تکلیف رو تبیین علمی کنیم، این خودش شاید نکته خیلی مهمی باشه. سوره صف رو با هم مرور کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. و اذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. و اذ قال عیسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. موضوع سوره مبارکه صف، صف به هم پیوسته و بنیان مرصوص جریان مؤمنین در حکومت دینی، یعنی اینکه آنچه باعث می شود غلبه دین خدا اتفاق بیفته بر همه ادیان عالم و نور خدا تمام بشود و عالم را بگیرد و جریان حکومت دینی از معرض آسیب‌های دشمنانش در امان بماند، به واسطه بنیان مرسوشیه که در بین مؤمنین شکل میگیره. این بنیان مرسوش ممکنه کوچک باشد، ولی چون مرسوشه، ولی چون جا خالی نداره، چون توپره، این قدرت غلبه داره. لذا گول بزرگی و کوچکی را نخورید، بلکه اون چیزی که براتون مهمه و مهم باید باشد اینه که توپر هست یا نیست، سفت و محکم هست یا نیست. این اگر توپر باشه، هر چقدر که جلو بره پیروزی ایجاد میکنه، غلبه ایجاد میکنه، غلبه دین الهی بر دینهای باطل و کافرانه، غلبه نور خدا بر ظلمتهایی که در عالم هست. پس یه وعده خیلی دلنشینی رو این سوره میده و اون وعده دلنشین اینه، میگه هر جا ظلمتی دیدید که شما رو آزرده خاطر کرد، حالا چه ظلمت در عالم بشریت، جهلهایی که مردم دارن در اقصا نقاط دنیا، دوری که از حقایق دارن، جهلهایی که نسبت به موضوعات بدیهی انسانی دارن، جهلهایی که نسبت به روابط شایسته با همدیگه در زندگی اجتماعی دارن، هر جا ظلمتها شما رو آزرده خاطر کرد، هر جا دینهای کافرانه یعنی برنامه های نظام باطل که انسانها رو دوچاره افتضاف میکنه، دوچار ذلت میکنه، تحقیر میکنه، شما رو آزرده خاطر کرد، مثل که بگید آقا این چه قانونیه که در کار علمی وجود داره، این چه قانونیه که در روابط خارجی وجود داره، این چه وضع دینیست که مثلا در عراق درست کردن که مردمش اینطوری هست، این چه وضعیه که در آفریقا درست کردن که مردم رو به بردگی های جدید گرفتن، چه آزرده خاطر شدید به خاطر ظلمت‌ها، چه آزرده خاطر شدید به خاطر دین‌های کافرانه، چه موضوع خارجی بود چه داخلی بود، چه ظلمت ظلمت بیرونی بود چه ظلمت ظلمت درونی بود. یه وقت هم ممکنه بگید آی جمهوری اسلامی هم اینجاهاش ظلمت دارد، اینجاهاش هنوز برنامه ریزی‌های الهی حاکم نیست. فرقی نمی‌کنه، هر جای عالم ظلمتی دیدین یا غلبه دین کافرانه و مظلومیت جریان حق و دیدین، آزرده خاطر شدین، این وعده خدا رو از سوره مبارکه صف برای خودتون داشته باشین. شما بنیانتو مرسوش کن، به صف انبیای الهی متصل بشو، حتماً غلبه خواهی کرد، حتماً غلبه خواهی کرد. من اینو در جواب همه دوستانی میگم که مباحث ولایت دیشب رو هم حتی صحبت کردیم و مطرح شد. آخرش اینه که شما میگید در حکومت اسلامی یا در جمهوری اسلامی هم ظلمت ها و بیعدالت ها و جهل های وجود داره دیگه، آخرش اینه دیگه. باشه میپذیریم. نسخه سوره صف بنیان مرسوس آدم هاییست که میخوان اصلاح انجام بدن، اشکال نداره، مگه نمیخوان درستش کنیم؟ شرط درست کردن در سوره مبارکه صف بنیان مرسوسه، وگرنه راه دیگه ای نیست. فقط باید قور بزنیم یا فقط باید قصه بخوریم، قصه های بی نتیجه، مثل که فقط قصه بخوریم که چرا اینجای دنیا اینطوریه، اونجا اینطوریه، چرا دنیا این شکلیه، چرا ایران اینطوریه. قصه خوردن که مشکل حل نمی کنه. اگر اینا شما رو ناراحت کرد، راش اینه که چکار کنیم؟ راش اینه که بنیان مرسوس بشیم. لازم نیست تعداد زیادی باشین. اون بحثی که دیروز مطرح شد که چند نفر میتونن اثر بذارن، چند نفر چی؟ اگر دو نفر بنیان مرشوش باشن اثر میذارن، اما هزار نفر غیر بنیان مرشوش باشن خیر اثری نمیگذارند. تا چند نفر چی باشن؟ چون اگر کسی بنیان مرشوش بشه به صف تمامی حقایق در عالم متصل میشه، لذا دو نفر نیست. او آدم است و نوح است و ابراهیم است و هود است و صالح است و او ابراهیم است و موسی است و عیسی است، او محمد است و علی است و فاطمه است و حسن است و حسین، او خمینی است. همه خوبی ها پشت سرش صف میکشن. لذا یه نفر باشه، دو نفر باشه، بنیان مرشوش باشه، حتما تغییر ایجاد میکنه. چنانکه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه یه نفر بود، ولی در یک نفر بودنش بنیان مرسوس بود، تمام توان انبیا پشت این یه نفر بود. بعد میبینید یک نفر یه کاری رو کرد که سالیان سال گروه ها و هزاران ها نفر انجام نمیتونستن بدن. هر کی ببینید، میخوام فارغ از مباحث علمی دیشب که الحمدلله فتح باب شد و جای گفتگو و اینا داره، فارغ از نتیجه گیری ها در موضوع کشور و دنیا و جهان و ولایت و همه اینا، اگر آزرد خاطرین که چرا این جهالت ها نمی رود، که چرا دین الهی رو نمی آید، این چه وضع دین اسلام است، چرا دین اسلام ناب رو نمی آید، راش اینه که شما بنیان مرسوس بشین دیگه، اشکال نداره. مگه نمیخواید درستش کنید؟ بنیان مرسوس بشید درست میشود. سوره صف وعده داده بنیان مرسوس بشین درست میشه. چه جوری بنیان مرسوس آدم میشه؟ قول و فعلش باید یکی بشه. کسی که قول و فعلش یکی بشه، یه نفرم باشه، عالمو تغییر میده. چرا؟ چون به صف انبیاء الهی متصل میشه. چون به صف انبیاء متصل میشه، این یه نفرش هم قدرت داره عالم رو زیر و رو کنه. ولی قول و فعل که یکی نباشه، هزار نفر باشین، 10 میلیون نفر باشین، 50 میلیون، 1 میلیارد مسلمان باشین، متاسفانه هیچ کاری ازتون بر نمیاد. 1 میلیارد مسلمان، چیزی از دستتون بر نمیاد متاسفانه. این سوره وعدش، یعنی همونطور که مؤمنین رو تهدید میکنه یا به تعبیری توبیخ میکند که لما تقولون ما لا تفعلون، برای چی قول و فعلتون یکی نیست، در دل خودش بشارت هم داره دیگه. یعنی آی مؤمنین، اگر قول و فعلتون یکی بشه دنیا رو تکون میدین. به همون اندازه که توبیخه، تو دلش بشارته. شما قول و فعلتون یکی کن درست میشه. چی میشه که آدم قول و فعلش یکی نمیشه؟ چون درگیر اموال و انفسه، چون تصمیم نگرفته وارد میدان مجاهده بشه، وارد میدان جنگ نشده، احساس میکنه فضا فضای صلحه، حس جنگیدن نداره. کسی حس جنگیدن داشته باشه دیگه مال و انفسو داده رفته دیگه. باید حس جنگیدن داشته باشه انسان مؤمن. درس میخونه با حس جنگیدن، کار خونه میکنه با حس جنگیدن، نبرد، مجاهده، کار اقتصادی میکنه همینطور، کار علمی میکنه همینطور، کار فرهنگی میکنه همینطور، فرق نداره، کار عمرانی میکنه همینطور، زندگی مجاهدانه. راه حلش زندگی مجاهدانه است. خب این مطالب جلسه گذشته بود. ما اینا رو به جنبندی رسیدیم و به نظر من میرسه جنبندی بسیار مهم و باشکوهیست برای سوره مبارکه صف. بله. ببینین دیروزم عرض کردم، نگفته قول و عمل، اون عمله که توانمندی میخواد، فعل توانمندی نمیخواد، فعل نیته. ولی نیتشو دارم و این نیتو میکنم، یعنی با تمام وجود دارم مجاهده میکنم. حالا به قول شما لازمه؟ نه خیر. اگر اینجوری بود که اصلا آیه معنی نداشت، چون خیلی از ماها هستیم، همه ماها، ما که چیزی نیست، پیامبر گرامی اسلام هم توانمندیش با ادعاش یکی نیست، عبد ضعیف در عالم ماده مگه چه توانمندی داره؟ نه نگفته عمل، گفته فعل، یعنی نیتشو تو میتونی داشته باشی که حالا در نیتت باید بری توانمندی کشف کنی، خب برو کشف کن. نیت قولت که باید پیدا کنی، که شما اون نیت رو پیدا بکن. اگر توانت نرسید، اینجا اونجاست که خدا میگه که من خودم دینمو غلبه میدم، نگران نباش. من یه جمله دیگه بگم، خب بعد میخوام شما سوالاتتون رو از سوره عملیات هر چی که هست، یا اگر نکته‌ای دارین بگین، یه نیم ساعتی هم شما سوال و نکته بگین، بعد یه نیم ساعت دیگه، یه مثلا حالا 45 دقیقه‌ای جمع‌بندیش کنین دوباره. اون جمله آخری که میخوام بگم، یعنی بگم این رو تا بعد در مورد شما سوالاتتون بپرسین و گفتگو کنین، اینه: پس سوره مبارکه صف از من و شما اگه بخوایم در یک کلام، در یک واژه خلاصش کنیم، زندگی مجاهدانه میخواد. با توجه به تجاهدون میتونیم بگیم آقا اسمشو بذاریم زندگی مجاهدانه به سبت سوره مبارکه صف. من ترجیح میدم اسمشو بذارم زندگی مجاهدانه، سبت زندگی مجاهدانه. سبت زندگی مجاهدانه چگونه است؟ چیز عجیب غریبی نیست. نمیگه زندگی مجاهدانه یعنی از صبح تا شب داره میدوه. نه نگفته، نگفته از صبح تا شب داره میدوه، ممکنه اتفاقا خوابیده باشه، اتفاقا مجاهد ممکنه خواب باشه. نگفته که بیداره، نگفته داره میدوه، نه گفته میدونی زندگی مجاهدانه چیه؟ قول و فعلش یکیه. چجوری قول و فعلش یکیه؟ مال و نفسشو در راه خدا داده، و این یعنی زندگی مجاهدانه. و اون چیزی که میخوام کامل کنم جمله رو، یعنی میشه اینو نوشت به عنوان شعار سوره زندگی مجاهدانه، اون اینه. این جمله خیلی جمله مهمیه: گویی خدا از مؤمنین میخواهد که فقط زندگی مجاهدانه رو شروع کنن، به محض اینکه پاشونو بذارن خدا صحنه رو تغییر میده. چون نگفته برید دین منو غلبه بدید، گفته خودم غلبه میدم. نگفته برید نورمو تمام کنید، گفته خودم تمام میکنم. آیه آخر که میگه فاصبحوا ظاهرین، صبح میشه میبینین غلبه کردی. در سبک زندگی مجاهدانه، این مجاهد نیست که مشکلات رو حل میکنه، مجاهد نیت میکنه، اراده میکنه، عزم میکنه که باطل رو نابود کنه، و به پای این عزم نیت کرده از مال و جانش بگذره. صبح بلند میشه ببینه یکی دیگه باطل رو نابود کرد. فکر نکنید مجاهد خودش میره باطل رو نابود میکنه، که نگران توان باشین، از این خبرها نیست. از مجاهد فقط حرکت کردن رو خواستن. برای همین میدانهای جهاد میدانهای شگفت‌انگیزی هستن. اینایی که سابقه حضور در میدانهای نبرد دارن، باید بیان خاطراتشون رو برای من و شما تعریف کنن، باور کنیم که آقا در عملیات فلان، در نبرد اونجا، در این دوران اخیر، در دوران دفاع مقدس، نه برید قبل در صدر اسلام، در جنگ بدر، مؤمنین فقط مجاهدانه رفتن وسط صحنه، خدا ورق و برگردوند. باورشون هم نمیشد اینطوری بخوان پیروز بشن. همین که مجاهدانه رفتن، آقا دشمن فرار کرده بود، شکست خورده بود، اینا شلیک میکردن، همین جوری شلیک میکردن میخورد، اونا نشونه گیری میکردن نمیخورد. آقا خدا دینشو غلبه میده، خدا نورشو تمام میکنه، نمیخواد شما این کارو بکنی. اینقدر درگیر توان نباشین. خدا از مجاهد نیت خواسته. خدا یه نیت مردانه به معنی مستحکم مقاوم مجاهدانه خواسته، نیتی که درش اثری از مال و نفس نباشه. یعنی خدا از مجاهد یک نیت راسخ صادقانه خالصانه خواسته و فقط به واسطه این نیت راسخ صادقانه خالصانه، این واژه‌ای که میگم بخش مختلف سوره است، راسخ به خاطر اینکه باید این نیت به عزم تبدیل بشه، صادق چون باید با قولش یکی باشه، خالص چون باید مال و نفس توش نباشه. یعنی خدا از مجاهد فقط یک نیت راسخ صادقانه خالصانه خواسته. بعد همین که این مجاهد میاد وسطا، اتفاقا میفته، دشمن شکست میخوره با این که 20 برابر شما بود، دشمن شکست میخوره با این که سالها آرایش طراحی کرده بود، دشمن شکست میخوره با این که از ابعاد مختلف به شما حمله کرده بود، دشمن شکست میخوره با این که شما در اوج تنهایی بودین. خیلی عجیبه. لذا کسی در این میدان درگیر توان و توانمندی نباشه ها، اینجا میدان غلبه اراده هاست، میدان غلبه نیت هاست. سوره صف سوره نبرد اراده هاست. با اراده انسان مجاهد کار دارن، با نیت انسان مجاهد کار دارن. موضوع الان عملش نیست، نه اینکه عمل نیست، عمل به تبع اراده طبیعتا وجود داره. اینجا داره به شما میگه اوج شکوه اراده یک انسان مجاهد به قدری است که ورق عالم رو تغییر میده، زیر و رو میکنه. اینجا از انسان مجاهد یک اراده جدی فقط میخوام، واقعی صادقانه در اوج اخلاص جدی، همین. انگار او وقتی با این اراده بیاد همه چی تغییر میکنه. اینجا نبرد، نبرد اراده هاست. در این سوره نبرد، نبرد نیت هاست. برای همین دیگه نگید جملاتی رو مثل این که دشمن خیلیه، مگه چه میشه کرد، ماها کمیم، توان نداریم. اصلا تو این سوره کجا در مورد توان صحبت کرده؟ حداقل سوره مبارکه صف فقط در مورد نیت و اراده انسان مجاهد حرف زده. آقا هیچی نداری؟ هیچی نداری؟ نیت که داری، که اراده که داری، که فقط نیت کن، به حرمت نیت تو ورق رو تغییر میدن. فقط اراده کن، به حرمت اراده تو پیروزی ایجاد میکنن در میدان نبرد. ببینین چقدر ما فرصت از دست داریم میدیم که هنوز در نبردمون درگیر معادلاتی هستیم که ویژه دنیای کفره. اون باید بره امکانات و تکنولوژی برای خودش فراهم کنه. چرا؟ چون نیت و اراده ای نداره که مجبوره با این بزک دوزک ها خودش رو سرپا نگه داره. شما مجاهدین، مجاهد نیتش حرمت داره در عالم. یه جمله ای رو دیروز گفتیم، ولی یه حرمتی داره وقتی یه حرفی رو میزنه، خدا یه چیزی میذاره پشتش که حرفش جور در بیاد. خدا این دست نصرتش رو گذاشته پشت انسان مجاهد. همین که این نیت میکنه، خدا یه هول میده. بعد یهو میبینی نیت کرد مثلا 2000 کیلومتر آزاد کرد. چجوری ممکنه؟ این عملیات اخیر نیروهای یمنی اتفاقا اسمش بنیان مرشوش بود. شنیدی؟ عملیات اخیرشون اتفاقا اسمش بنیان مرشوش بود. اتفاقا هم در این عملیات بنیان مرشوش یه حجم وسیع نزدیک به 2500 کیلومتر مربع زمین آزاد کردن. نزدیک به 17 تا تیپ دشمن و اینا منهدم کردن. آقا مگه میشه 17 تا تیپ؟ مگه شوخیه؟ 2500 کیلومتر مربع میدونی یعنی چی؟ 17 تا تیپ میدونی یعنی چی؟ کردن دیگه. یک گروه یمنی هیچی هم ندارن، ولی دشمن تا دندان مسلح، آموزش دیده، نمیدونم پشتش همه استکبار وایساده، به راحتی شکست خورد. چون اراده کردن. یمن در این نبرد یمنیا با اسلحهشون نبردن، با اراده و نیتشون بردن. بعدا حتما اون ظریف بینان عالم که از ملکوت خبر دارن، خبر خواهند آورد در آینده برامون. چنان که بعدن در جنگ بدر گفتن که خدا بعدن گفت در جنگ بدر شما رو با 1000 ملائکه یاری کردم که جنگو بردین، بعدن خواهند گفت که در این نبرد بنیان مرصوص کدوم قسمت‌های ملکوت اومدن که این نبرد اینطوری طرز احشدناکی یک شکست مفتزهانه رسوا کننده برای طرف مقابل اتفاق افتاد. یعنی یه چیز عجیب، مثلا یه شکستی که یه ابرقدرت میتونه به یک شرکت به کشور ضعیف وارد کنه، یه گروهک یه ارتش کوچولو به یه ابرقدرت که تو اون میدان پشت این خلاص ایادی وای شده به اون این شکست رو تحمیل میکنه. این غیر نبرد اراده ها و نیت ها نیست، این نیت انسان های مجاهده. این نکته خیلی مهم. پس سوره رو میشه گفت سوره زندگی مجاهدانه، یعنی غلبه دین خدا بر عالم به واسطه نیت ها و اراده های خالصانه و صادقانه مجاهدان راه حق. تموم. خیلی باشکوه. این به نظرم شعار اصلی سوره است. خب حالا شما سوالاتتونو یا نکاتتونو، من دیروز میخواستم دوتا تکلیف میخواستم بدم، حالا تکلیف ها رو الان میدم، در عوض بهتون 5 دقیقه وقت میدم حل کنیم. بالاخره اینجوریه دیگه، چون دیروز نشد الان 5 دقیقه وقت داریم حل کنیم. حالا چون شما این 7 دقیقه چی؟ خب حالا من که یادم مونده که سوره اگر میخواست هواتون داشته باشه باید یک کاری میکرد منم یادم بره، ولی این کار نکرده. شاید نه، شاید سوره به صلاحتون این بوده که الان تو 7 دقیقه گیرتون بندازه. از کجا میدونید مصلحت چیه؟ من میخواستم دوتا تکلیف بدم که این تکالیف خیلی مهم هم هستن. یکی میخواستم از دوستان بخوام که هر کی یه موضع قول و فعل تو زندگی خودش پیدا کنه که به نظرش فاصله داره، یه دونه، یه موردی رو که در کلامش و در ادعاهاش هست به همون اندازه در فعلش نیست. مثلا من ممکنه بگم که من خیلی در ادعاهام هست قرآن بخونین قرآن بخونین قرآن همه چیزه، ولی نیتم به اندازه قرآن همه چیزه مثلا نیست، 90% هنوز 100% نیست. هر کی یه چیزی رو پیدا کنه که قولشو داره به دیگران میگه، ادعاشو داره، در حرف زدن با دوستا و رفقا این قانون و این حقیقت رو مطرح میکنه، ولی در نیتش به اندازه اون نیتش نیست. هر کی یه دونه بر خودش پیدا کنه، یه قول و فعل اینطوری، بنا بذاره با حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، این یه دونه قول و فعل رو درست کن، این یه دونه قول و فعل رو درست کن، یک دونه قول و فعلش رو بگه من در این سفر به برکت سفر 11/11/98 من یک دونه از قول و فعلامو درست کردم. چون یه دونه قول و فعلش هم کسی درست کنه، صدق در وجودش جاری میشه و به او کمک میکنه قول و فعلای دیگه درست بشن. یه دونه قول و فعلش کسی درست کنه. این یه درخواست بود که میخواستم بگم که به نظرم همینجا انجامش بدین، یعنی یه مثلا یه تیکه بعد سوالات شما یا قبلش یه سکوتی میکنیم، هر کی برای خودش یه قول و فعلی رو تو ذهنش بیاره، حتی برای خودتون ثبتش کنیم، بگید من این قول و فعل رو انتخاب کردم، بعد همه با همدیگه دعا کنیم برای حل قول و فعلای همدیگه، یه دعای دست جمع کنیم، بعدن یه سال دیگه 6 ماه دیگه بگیم لطفا به دفترتون مراجعه کنید ببینید قول و فعلتون درست شد، همچنان درست موند، پیشرفتتون چطوری بود، چه اتفاقی واسه تون افتاد. این کار اول. کار دوم که حالا شاید اجراش اینجا یه ذره سخت‌تر باشه این بود که میخواستم هر کسی یه سوره ای رو یا یه دعایی رو از زاویه یه سوره صف مطالعه کنه. مثلا دعای وارث یا زیارت آقا علی ابن موسی رضا است، یا دعای صحیفه فاطمیه است، یا مثلا سوره دیگری، مثلا سوره نمیدونم احقاف، سوره نور، هر کی یه دعا یا یه سوره رو از زاویه سوره صف مطالعه کنه، یعنی بگرده ببینه تو اون دعا یا تو اون سوره چه فاصله بین قول و فعلی وجود داره که باید برطرف بشه، یا توی اون دعا و توی اون سوره چگونه ما رو از حب مال و نفس رها کردن، یا توی اون دعا و توی اون سوره چگونه زندگی مجاهدانه رو برای ما تعریف کردن. اینم خیلی کاره با ارزشی، حالا شاید رشمت نبود یا به صلاح نبود که این کار انجام بشه، ولی خب خیلی اثر داره وقتی شما سوره‌ای رو که مطالعه کردید تبدیلش میکنید به عینک، بعد با اون بقیه رو مطالعه میکنید، هم بقیه مجزایی پیدا میکنن، همون عینکه رو بهتر میفهمید. حالا اینم اگر تونستین همینجا کشی انجام داد، نتایجش رو به ما بگه، خیلی استفاده میکنید. حالا اگر نکاتی و سوالاتی از سوره دارین بفرمایید تا بحثمون بره جلو. انشاءالله بفرمایید. عرضم این نبود که متناسب با هر موضوعی قول و فعل خودتون رو پیدا کنین. عرضم این بود که اگر شما قول و فعلتون یکی بشه، هر کاری تو اون عرصه انجام بدین شبیه بنیان مرصوص انجام میدین. نگفتم اینا رو با هم نظیر به نظیر کنین، چون ممکنه من علمم نرسه اینا رو نظیر به نظیر کنم. به قول شما مثلا میبینم در مدرسه‌ام، میبینم بچه‌ها مثلا تربیت رشدی یا تفکر قرآنی آنطور که باید در درونشون فعال نیست، این ظلمت رو متوجه میشن. بعد میبینم که آقا این ظلمت فقط به خاطر خودشون نیست، خانواده ها چقدر در این ظلمت اثر دارن. بعد نگاه میکنم میبینم که سیستم آموزشی هم در این ظلمت اثر داره. بعد نگاه میکنم میبینم معلم های دیگه هم با مثلا رفتار بعدشون در این ظلمت اثر دارن. میگم ای بابا، همه در این ظلمت اثر دارن، من نمیتونم این ظلمت رو برطرف کنم. پدر مادرش رو چیکار کنم؟ اون یکی معلم های کلاس رو چیکار کنم؟ میگم نظام آموزشی رو چیکار کنم؟ ذهنیت های خود این بچه رو چیکار کنم؟ رسانه رو که این بچه رو منفعل کرده و تفکر رو ازش داره میگیره چیکار کنم؟ یهو میافتید در یه میدانی که خطاها و عاملین خطا بسیار زیادن و شما نمیتونید کاری کنید. حرفمون چیه؟ حرفمون اینه که خیلی خوب، فارغ از آسیب شناسی اون موضوع و همه اینها، حرفمون از منطق سوره صف اینه، شما قول و فعل خودتون رو یکی بکنید در موضوعات خودتون، جوری که شما بشوید بنیان مرصوص. اون وقت هر کاری برای اصلاح اون بچه ها انجام بدین، نه، همین که نیت کنید اون بچه ها رو نجات بدید، یه هم میبینین بچه های کلاس شما نجات پیدا کرد. چرا؟ چون نیت مجاهده دیگه، نیت مجاهد حتما اثر میذاره. مثال دیگه، من پدر مثلا یه فرزندی هم، میبینم فرزندم آنطور که باید رشد متناسب سن خودش پیدا نکرد. خب بررسی میکنم، میبینم که خود من چقدر نقص داشتم، بلد نبودن هم خیلی کار رو خراب کرده. خیلی خوب، اطرافیانش هم الان برخورد نادرستی دارن. خیلی خوب، فرهنگی که از مدرسه دریافت میکنم موثره. خیلی خوب، رسانم که خیلی میبینم او یک عالمه عوامل خطا که خودم هم اتفاقا جزءشم، همه با همدیگه یه پدیده ای رو درست کردیم، یه نتیجه ای رو ایجاد کردیم. مثلا بچه من نماز نمیخونه، به سن تکلیف رسیده، کاهل نمازه، نمیگم نمازه خونه، کاهل نمازه مثلا. خب آقا چی شد اینطوری شد؟ عوامل مؤثر زیاد بوده، خیلی عوامل هستن، خودم هم اتفاقا توش هستم. خب چیکارش کنیم؟ مگه میشه کاریش کرد؟ شما خودتو درست کن، مادرش رو چیکار میکنی؟ مادرش رو درست کن، دوستای مدرسه‌ش رو چیکار میکنی؟ اونو درست کن، معلماش رو چیکار میکنی؟ اونو بکن، رسانه رو چیکار میکنی؟ اوه، اثری که از قبل باقی مونده رو چیکار میکنی؟ چون یه اشتباهاتی انجام دادم دیگه، قبلا انجام دادم، آثارش رو این بنده خدا موجوده دیگه، گیریم از الان برخورد درستی کنم، آثار به جا مونده از قبل خوب چیکار کنم؟ اینکه مثلا 6 سال، 7 سال، 10 سال، 16 سال، 15 سال با این بچه بد برخورد کردم و این آثارش خراب شده رو خب چیکار کنم؟ بلد نبودم، الان فهمیدم اشتباه کردم، من چیکار کنم با این فاجعه به تعبیری که واقعا از دستم خارج شده است؟ جوابش اینه، شما خودتو بنیان مرصوص بکن، قول و فعل خودتو یکی بکن، میگی که باشه من این کار از دستم برمیاد، مثلا این قول و فعلان با هم مشکل داره، اینا رو یکی میکنم، میگم آفرین این کار انجام دادی، بی خیال مال و نفسم بشو. یعنی در موضوع بچت نگران خودت، آبروت و اموالت نباش، عواملی که به خودت ربط داره بذار کنار، به خاطر اینکه آبروت میره نگران بچت نباش، به خاطر اینکه اینا رو بذار کنار. اینم انجام دادی؟ میگی بله، قول و فعلمو یکی کردم، اینا رو هم گذاشتم کنار. میگم حالا فقط نیت کن بچتو تربیت کنی، خدا وعده داده که اگر این کارو بکنی نجاتت میده. خدا اینجوری فرموده، فرموده که یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، عذابهای دردناک رو ازتون بر میدارم. فقط به واسطه این که ایمان آوردین و تجاهدون کردین، تجاهدون البته عمل تلاش میخواد، این تجاهدون بدون تلاش نمیشه ها، معلومه دیگه آدمی که نیت میکنه مگه میشه هیچ کاری نکنه، ولی این کاره خودش مهم نیست، جهاد بودن و نیتش مهمه. میگید آخه من بلد نیستم چیکار کنم، میگم اشکال نداره، نیت کن هر کاری از دستت برمیاد انجام بده. آیه بعدی میگه یغفر لکم ذنوبکم، آثار شوم گذشته‌ای که روی این بچه ایجاد کرده بودی همه رو از بین میبریم، نگران نباش مجاهد، نگران نباش، آثار شومی که به خاطر اشتباهات قبلی به وجود اومده برطرفش میکنی، کاری نداره که. تو بری قول و فعلتو یکی بکن، مال و نفس رو هم بذار کنار، مجاهدانه با نیت صادقانه و خالصانه تصمیم بگیریم بچه رو نجات بدی، ما نجاتش میدیم، تو لازمش کاری بکنی، تو ولی نیتش رو بکن. پدرها و مادرها راحت میتونن بچه هاشون رو نجات بدن، شرطش اینه که خودشون مجاهد بشن و نیتی صادقانه و خالصانه بکنن، بچه هاشون رو نجات میدن، باور کنید نجات میدن. و البته اگر یه جایی بچه نجات پیدا نکرد، معلومه اونجا جای هدایت نیست، یا به اراده الهی یا به خواست اون طرف. بالاخره انه عمل غیر صالح، فرزند نوح هم اینطوریه، قطعا حضرت نوح تلاش مجاهدانه کرده، ولی دیگه شما خیالتون راحت، از جانب عوامل نیست، یا اراده خداست یا خواست طرف مقابل، بالاخره اون اختیار داره، میتونه نخواد دیگه، اونجا یه شیء جماد که نیست که، میتونه نخواد، ولی دیگه از این طرف شما همه دشمنا رو شکست دادین، یعنی شما رسانه رو شکست دادین، اشکالات آموزش پرورشی رو شکست دادین، حمله دوستاش، شما همه رو شکست دادین. اما دیگه ممکن آدم همه اینا رو شکست بده، خدا نخواد پیروزی رو چون به مصلحت نیست، یا آدم شکست بخوره چون طرف مقابل نخواد، دیگه نخواسته دیگه، ولی شما این نبرد رو پیروز شدین، مثلا جای نگرانی نداره، جای غم و غصه نداره، فقط انسان مجاهد با نیت صادقانه و خالصانه. السلام، این میشه جواب اون مثال. بله تا اونجا دیگه نمیرسه. خب
میذارم فاتحه رو بالا شما
سوالشون اینه، ببخشید گفت تذکر دادم که سوالتون رو تکرار کنم که ضبط بشه دوستانی که بعدن صوتو گوش میدن. سوالشون اینه که دیگه شما که اهل آرشیو و اینا هستین متوجه میشین که سوالشون اینه که شما گفتین که مردم کوفه یک مشتاقی از عدم انطباق قول و فعلن. خب یه دی احتمالا نیتشون بوده عمل نکردن، ولی یه دی هم ممکنه نیتشون بوده باشه، تشخیص درستی نداده باشند، توان عمل نداشته بوده باشند. و از کجا میفهمیم همشون اینطوری هستند؟ این یه سؤاله. یه سؤالی هم در خلال این دارن میپرسن و اون اینکه یا ای بس سؤال اصلیه و اون اینکه حالا من که در بوته آزمایش اون صحنه هنوز قرار نگرفتم از کجا بفهمم فعلا با قولم یه چیه؟ در واقع دو تا سؤال دارن مطرح میکنن. در مورد سؤال اول احتمالش که وجود داره، یعنی محتمل است یه نفر نیت یه کاری رو بکنه توان اجراشو نداشته باشه. مثل اینکه یه کسی نیت کنه بره جنگ ولی مریض بشه، میشه دیگه؟ یکی نیت جنگ بکنه مریض شه. لذا سورم نگفته بر اساس عمل، گفته بر اساس نیت. پس صرف عملی را انجام ندادن به معنای نیت نداشتن نیست قطعا. ما قطعیه میدونیم هر کی جنگ نمیره نیتش نجنگیدن نیست، ممکنه توانشو نداشته باشه یا ممکنه تشخیصشو نداده باشه، اشکال در تشخیص باشه، نفهمیده باشه اینجا موضع یه کاریه. آیا احتمال داره فردی در تشخیص یا در توان عمل دچار نقص بشه؟ بده. آیا به این میگیم اختلال قول و فعل؟ نه نمیگیم. چه اینکه دیروزم البته مطرح شد که اونایی که ایمان فطری دارن قول و فعل یکی میتونن داشته باشن، سطح فهمشون متفاوته. پس سطح فهم متفاوت یک، عدم توانایی در عمل دو، اینا لزوماً اختلال قول و فعل نیستن چون ممکنه واقعاً ضعف در توان تشخیص یا عمل باشن. اگرچه در مورد مردم کوفه با توجه به مذمت‌هایی که بعدن امام سجاد علیه السلام و خصوصا حضرت زینب سلام الله علیها در خطبه هاشون دارن، این احتمال تقریبا منتفیه. یعنی اون خطبه عجیب و غریبی که حضرت زینب در کوفه میخونن و امام سجاد میخونن اینو خیلی بعید میکنه. خب دلیل نمیشه، قیام توابین دلیل نیست. اینکه حالا بعد از اون ماجرا یکی توبه کنه، این اون موقع حب مال و نفس رو داشته، اون ماجرا باعث شد که متحول بشه توبه کنه. در هر صورت من نمیخوام آلا آدم ها رو همه رو جهنم میکنم، به من که اونا برن جهنم میبرن بهش که به من نه چیزی اضافه میشه چیزی کم میشه، چه بهتر همشون برن بهش، ما که بخیل نیستیم. ولی خب به خطبه های حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد نمیخوره. این خطبه های امام سجاد و حضرت زینب ناظر به همون امامان کوفه است، همون آدم هایی که بعدن رهبران توابینن اتفاقا. آحاد مردم کوفه نیست، خواص کوفه است. خواص کوفه همون هایی که بعدن رهبران جریان توابین میشن و مورد عتاب سنگین حضرت زینب قرار میگیرن. حالا آیا اینا با قیام توابین تونستن اشتباهشون رو جبران کنن؟ ما چه میدونیم، شاید تونستن، انشالله تونسته باشن، ولی در اون مقطع اشتباه کردن و اون خطبه ها نشون میده اختلال در قول و فعل بوده، به این معنی که خواستند چیزی را یا بیان کردند خواستن چیزی را، حال این که در نیتشون به اندازه اون آمادش نبودن. این اون خطبه ها بیانگر تحلیل، اگر کوفه رو قضاوت میکنیم به اعتبار اون خطبه ها داریم قضاوت میکنیم، نه به اعتبار نجنگیدن، چون صرف نجنگیدن دلیل بر عدم قول و فعل نیست، چون ممکنه طرف مریض شده باشه یا هزار یک اتفاق دیگه افتاده باشه. ولی خب اون خطبه ها یا خود حرفایی که حضرت ابو عبدالله الحسین با اون چند نفری که از کوفه میان، گفتگوهای بین جناب حبیب و آقا ابو عبدالله، اینا همه بیان کننده احوال مردم کوفه است که همه نشون میده واقعا یه اختلالی در کوفه است که بعدن اون خطبه های آقا امیرالمومنین در مورد مردم کوفه هم خیلی با این انطباق پیدا میکنه. پس حالا انشالله بعدش نجات پیدا کردن نکردن ما که چیز ندیم. سوال دومشون هم جواب بدم بعد بگید. سوال دومشون که حالا شاید به نظرم سوال مهمتر بود اینه که خیلی هم سوال مهمیه. میگن خب خیلی خب، حالا اصلا اون هیچی یا اون هرچی، من الان میخوام قول و فعلم با هم دیگه یکی باشه. در بوته آزمایش کربلا هم که قرار نگرفتم که بتونم بفهمم واقعا مثلا امام زمان نیومده که من بفهمم آقا بیا آقا بیا چقدر آقا بیاست که. هی دارم میگم آقا بیا آقا بیا، ولی معلوم نیست چقدر آقا بیاست که. بعد من صبر بکنم تا امام زمان بیاد مثل مردم کوفه، من خدای نکرده مثلا اشتباه کنم نهایتا توابین از کار در بیام، من چگونه میتوانم قبل از آمدن امام، قبل از اون ابتلاء اصلی، انطباق قول و فعلم رو بفهمم؟ جوابش خیلی جواب ساده و روشنیه. در موضوعاتی اون رو بسنجید که محل ابتلاعتونه. به راحتی. مثلا میگید که امام زمان آمدن هنوز ابتلا نشدن بهش، ولی در مثلا مبارزه با طاغوت و خریدن مثلا نمیدونم جنس داخلی که مورد ابتلا هستم که، در مبارزه با علم غربی هرچند نفع داشته باشد که مورد ابتلا هستم، چون هیچ آدمی نیست که در حال حاضر در حال هیچ ابتلایی نباشد. حتما هست. خودتون رو در میدان ابتلاء کنونیتون بسنجید. برای همینم هم میگم بررسی کنید یه قول و فعل الانتون رو پیدا کنید. از روی این قول و فعل الانتون میشه اون قول و فعل رو پیش بینی کرد. فلق شناسیه دیگه. اگر در این قول و فعل درست عمل میکنید، امید است که در اون دارید درست عمل میکنید. اما اگر تو این اختلال دارید، یعنی نشانه ای که در اونم اختلال دارید. باید در قول و فعلایی که در معرضتونه اینا امتحان کنید. بعد در آزمایش کوچولوها، در آزمایشگاه کوچولوها اینا رو بسنجید. مثل که قند خون میگیرن اینا رو میگیرن، باید این کارو کنین. قند خونتون رو بگیرین، فشار خونتون رو بگیرین. یهو که نمیفهمن طرف سرطان داره که. اول یه فشار خونی میگیرن، بعد یه قند خونی میگیرن، بعد نمیدونم یه کبد نمیدونم بررسی میکنن، بعد یهو مثلا میفهمن طرف کبد چرب داره. شما باید نشانه هاشو ردگیری و رهگیری کنید. هر کسی تو زندگیش الان در معرض یه سری ادعا و عمل هست، نمیتونه نباشه. از رو اینا باید خودشو تنظیم کنه و اگر اینا رو درست کنه، مثل یه دومینو میره اون آخریه رو درست میکنه. وگرنه به تعبیر شهید بزرگوار آسد مرتضای آوینی، هر کسی لاجرم کربلایی داره و یه روزی به اون کربلا میرسه و بعد اون انتخاب حیاتی زندگیشو انجام بده. اون انتخابی که به اندازه انتخاب در کربلا تأثیرگذار در عاقبت اون انسانه. ولی این مرحله به مرحله به اون کربلا میرسه و از قبل در حال آماده سازیف برای اون کربلا. بعد با این اینه که جلوترن اینو سنجید. خب آقا یک سوال شما داشتیم؟ تا وقتی گناه میکنه نه، از وقتی گناه ترک کنه بله، چون گناه خودش واضح ترین اختلال بین قول و فعل دیگه. تا وقتی گناه میکنه خیر، ولی اگر همین لحظه توبه کرد، از همون لحظه که توبه میکنه میتونه بنیان مرسوس باشه، خودشو یکی کرده دیگه، با گناه نمیشه. آقا گناه غیر عمدی نداریم که دیگه، اسمش گناه نیست که.
نه مثلا قولش اینه که نماز بعد خونده بشه اول وقت، ولی مثلا
نمازش قضا میشه. خب گناه نه، نتونسته که عمدی. گناه واژه ایست که برای عمل خلاف حکم خدای عمدی استفاده میشود. اگر نه مثلا خطا، به خطا که نمیگن مثلا گناه، که یه نفر میتونه این خدا رحمت کنه شهید بزرگوار شهید مدنی رو، از شهدای محراب بودن ایشون دیگه، بعد نماینده حضرت امام بودن، بعد فکر کنید اون پیرمرد یک عمر نماز اول وقت میخوند، از وقتی شده بود نماینده حضرت امام در طوفانهای اون اوایل انقلاب اینقدر مراجعه کننده میداشت در بعضی از روزا که لحظاتی مونده به قضا شدن نماز، چون دیگه واجب داشت از دست میرفت، به مراجعه کننده میگفت شب کنید نماز بخونم برگردم. یعنی نمازشو آخر وقت میخوند، ولی نیتش چی بود؟ اول وقت بود. برای شهید مدنی نماز آخر وقتش رو نماز اول وقت می نویسن. نمیگن نمازش آخر وقت خوند. چون نیتش نماز اول وقت بود. ولی به دلیل همون میگن عدم امکان، به دلیل مراجعه آدم ها علارغم این که نماز اول وقت جانش بود، یک عمر نماز اول وقت خونده بود این مرد. اون چند سال آخر عمرشو، حالا یه نقلم هست که میگن یه بارم به حضرت امامی همچنین شکایتی به چیز کرد که آقا ببین چیکار کردی با ما، یه عمر ما نماز اول وقت خوندیم از وقتی که شما این مسئولیت رو به ما دادید که البته تاج سر ماست و برکت ما، یه نماز اول وقت دیگه نمیخونیم. که میگن از امام خیلی خوشحال شدن، گفتن که معلومه شایسته این کاری که بهتون دادن هستین. تازه میخواستن یه کار دیگه هم بهشون بدن. دیدین تو معلومه شایسته ای. کسی که نماز آخر وقت رو در تمام مدت به نیت اول وقت میخونه، یعنی هی منتظره که نماز رو بخونه. با این انتظار با این حال آخر وقت میخونه. خیلی معلومه این تو جاهلونه دیگه. اون نیت خیلی مهمه. بله. خب نه، خیریه میخوایم بزنیم که چی بشه؟ خیلی خب، پس اصل نیه، اصل قصدتون کمک به یه مرد آدم های جامعه است، درسته؟ باز بالاخره یه نیتی داری، یه نیت اجتماعی دارین، ما نگفتیم حاکمیتی حتما که. اگر قول و فعلتون رو یکی کنید، یه های اتفاق میفته. اون گروهی که میخواستین پشتیبانشون کنین، مشکلشون حل میشه، ولی ممکنه بدونی که شما حتی خیریه بزنی. میگید آدم نباید مسیرها رو برای خدا تعیین کنه. چون شما میخواستی چیکار کنی؟ میگید من میخواستم فقر برطرف بشه. خیلی خوب، همین که تو نیت کردی یه کاری کردیم فقر برطرف شد. گفتیم بارون پول از آسمون بیاد. یا من خیریه مو نزدم. میگن تو مگه میخواستی خیریه بزنی؟ تو مگه نمیخواستی مشکل مردم حل شه؟ حلش کردیم دیگه. یه جوری حلش کردیم که تو باورت هم نمیشه. تو میخواستی مثلا خیریه بزنی که چقدر دفتر دستک جور کنیم که کلا 100 نفر رو مثلا مشکلشون رو حل کنیم، به حرمت نیت تو 100,000 نفر رو مشکلشون رو حل کرد. دیگه تو برای چی میخوای خیریه بزنی؟ میگن خب آدم‌ها بعضی وقتا گیر میکنن رو اون مشیرایی که خودشون ترجیح میدن و تشخیص میدن. نه، مجاهد نیتش که گسترش نور الهی حتما محقق میشه، ولی به روش خدا، نه لزوما به روشی که اون میخواد. و خب مجاهدم که درگیر روش خودش که نیست که خود مشکل حل شه دیگه، بعد مشکل حل میشه. یهو شما میخواستین 100 تا جهیزیه جور کنین، 100,000 تا جهیزیه جور میکنین. آقا اینایی که دارم میگم اتفاق افتاده. طرف مثلا شروع میکرده مشکل 3 نفر حل کنه، همین که نیت میکرده شروع کنه مشکل 3 نفر حل کنه، از زمین و زمان آدما میریختن، یهو مشکل 600 نفر حل میشد. گفتم والله ما فقط میخواستیم مشکل 3 نفر حل کنیم، اونام تو خانواده بودن. نیت کردیم این ماجرا رو آقای، حالا این ماجرا خیلی چیزیه، خیلی شخصیه، ولی نمونه خیلی خوبیه. این ماجرا رو یکی از همین، حالا این آقایونی که تو سمت خدا میان تعریف میکردن، من داشتم، حالا یادم نیست کدومی که بزرگوارا بودن، گفتن که یه خانومی تو مشهد بود که شوهرشون حالا از دست داده بودن، به چه شکلی، یا مرده بود یا مثلا معتاد بود و اینا. یه خانوم بود با یه دختر کوچیکه مثلا 3-4 ساله، در اوج فقر و فلاکت این بندگان خدا زندگی میکردن. یه وقت شده بود که این بندگان خدا 3-4 روز جز مثلا نون خشک و آبی که تو خونه داشتن چیز دیگه نخورده بودن، این مادر و دختر. خیلی هم اهل حیا و عفاف و مثلا اینا. بعد دست شما درد نکن. بعد میگه یه وقتی یه آخر به این نجلس بره یه چیزی رو بفروشه، ظاهرا یه چیزی رو بفروشه یا یه کاری توی خونه ای انجام داد. منم قربونم برم، قربون خودم برم، هیچ کدوم از اجزای داستان یادم نیست، فقط فهوای کلی یادمه. پدرش چی شده بود؟ یه چیزی شده بود که نبود. اون پوله چجوری اومد؟ یه کاری کردن اومد. ولی خلاصه یه 55,000 تومانی پول دست این بنده خدا رسید. اینم خب دید 55,000 تومانه، خیلی خوشحال شد و دست دخترش رو گرفت، گفت بریم زیارت حرم آقا علی ابن موسی رضا تشکر کنیم از آقا. بالاخره همین پول اومده، بعد 3-4 روز هیچی نخوردن یه غذایی میتونم به این بچه بدم. میگه همینطور که اومد بره مثلا سمت زریح و اینا، از قسمت دفتر نزورات داشت رد میشد، گفتش که خب 55,000 تومنه، من میتونم 5,000 تومنشو که ببخشم به نزورات، بذار این کارو بکنم، بالاخره امام رضا لطف کرده اینو داده، منم حقی رو به جا بیار. همینطوری دست میکنه تو کیفشو، 5000 رو در میاره. همین موقع دخترش حرف میزنه با هم دیگه، حرف میزنه میذاره رومیز و آقای تشکر میکنه و براش فیشو مینویسه و میده دستشو، میبینه که براش فیش نوشته 50,000 تومن. این کیفشو نگاه میکنه میبینه چک پول 50,000 رو به جای 5 تومانیه داده. بعد میگه به هم که آقا من 5 تومن میخواستم. خلاصه 3-4 بار دم اون جا دور میزنه که مثلا بگه آقا ببخشید من هیچی ندارم و اینا، روش نمیشه. هی دور میزنه میبینه روش نمیشه، میبینه آخه من نمیتونم برم پس بگیرم اینو. بلند میشه میره میچسبه به ذریع امام رضا، حالا با حالت خراب داغون مادری که بچهش چند روز غذا نخورده، حالا 50 تومن داده 5 تومن مونده، به امام رضا میگه، فقط به امام رضا اینو میگه، میگه آقا اون 50 تومن که دادم همه زندگی من بود، یه کاریش بکن. بعد با همون حالت نظار دست بچه‌شو میگیره، با هم دیگه برمیگردن میرن تو همون خونه فکسنی در به داغون که اینطوری، تا میرسه خونه زنگ تلفن خونه صدا میزنه، الو از آستان قدس تماس گرفتیم، اسم شما برای خانواده‌های تحت پوشش در اومده، یک خونه به اسمتون در اومده به اسم شما و دختر خانومتون. طرف 50,000 تومان اشتباهی ولی با نیت درست داده به امام رضا. بعد امام رضا به جای یه شام و غذا یه خونه بهش داده. این کار خدا اینطوریه، شما نیت میکنی ولی خالصانه و صادقانه، اشتباهی هم ممکنه عمل انجام بدی که بری یه کار کوچولو بکنی، میزنن یهو یه جایی رو درست میکنن به اسم شما هم تموم میشه. میگن که به اسمش، ایشون نیت ایشون بود، والا من اصلا اونجور آدمی نیستم، من فقط نیت کردم، تازه خیلی از کارامم اشتباهی کردم. اینطوریه نظام عالم، اینطوریه، فقط منتظر نیت انسان مجاهده. آدم مجاهد نیت کن ولی خالصانه و صادقانه، اتفاقا رقم میخوره. خانم حجابی بفهم. بتونید نیت بزرگ کنین، اتفاقا چه اشکال داره؟ بتونید نیت های بزرگ کنین، نیت چی؟ آخه این جمله الان نکتهش این بود که آدم وقتی نیتش دو برابر میکنه، جهدش هم باید دو برابر کنه دیگه. این جمله رو اگر بگین وقتی جمله خطرناکی داریم میگین، من اگر موزه گیری کنم، اصلا برای چی داشتید نصف مجاهده میکردین که حالا بخواین دو برابر بکنی؟ یعنی چی نصف مجاهده میکردین بخواین دو برابرش کنی؟ نه، انسان باید تا سقفی که جا داره مجاهده کنه که از اون بیشتر خداوکیلی و ابوالفضلی دیگه نمیشه. ببین دیگه بیشتر از این نمیتونم بیدار بمونم، بیشتر از این دیگه نمیتونم بنویسم، بیشتر از این دیگه نمیتونم حرف بزنم، این دیگه سقفشه. حالا این مجاهده در هر حالتی باید به سقفش برسه، معنی نداره مثلا برای موضوع مثلا بچه اینو انقدرش کن، اگه دوتا بچه بود انقدرش کن، اگه چهارتا بود انقدر کن. مجاهده در هر حالتی باید چشمیده باشه به سقف، جوری که بالاتر از اون امکان نداشته باشه. وقتی مجاهده اونطوری شد، حالا بعد بهش بگی ولی نیتتو بزرگ کن، نیتتو بزرگ کن. بعد شما میگید که بابا این مجاهده کوچولوئه، مثلا این سقفه، تو داری تو آسمان‌ها و ملکوت نیتو میبری. میگم نگران نباش، نیتتو بزرگ کن، خدا با همین بذر کوچیک عالمو تغییر میده. نیتتو بذار بره، بذار بره. پس در راستای نکتتون و اون جملتون، قطعا نیت بدون مجاهده نمیشود، این فرض قطعیه. چون کسی که نیت میکنه نشونش اینه که یه کاری انجام میده دیگه، به گونه ای که اگر کاری انجام نمیده حتما مانعی وجود داره، حتما عدم توانی وجود داره، اگر نه امکان نداره. این عمل انجام دادن نشانه وجود نیته، لذا اصلا ما در مورد این حرفی نداریم. اما شما در انتهای جملتون یه چیزی به یه چیز دیگه زدین، آخرش که با تخصصش میتونه بالاخره بره و تخصص نداشته باشه و خراب کنه. نظر منو بخواین جون تو جونش بکنید بین تخصص و تعهد، قطعا تعهد مهمتر. حالا تو نظر غیر از این دارین اشکال نداره، دعوا میکنی، ولی این حرفا نیست. به خاطر اینکه تعهد به واسطه ایمان و به واسطه نیت نصرت الهی می آورد، ولی نگفتن در عالم که تخصص نصرت الهی می آورد. بابا فرق میکنه نصرت خدا باشه یا نباشه. حالا البته شما صدیان سوال احتمالاً مدلش رو میتونید شاذ کنید، یه آدم با نیت خیلی مثلا درب داغونی که رفته نابود کرده. حالا اگر یه آدم با نیتی رفته باشه نابود کرده باشه، از نظر من دو تا حالت داره. یا آنگونه که باید به نیتش عمل نکرده، لما تقولون ما لا تفعلون بوده، مثلا در نیتش میدانسته باید از یک متخصصی مشورت بگیره نگرفته، پس به خاطر نقص ایمان شکست خورده، اتفاقا متعهد نبوده که شکست خورده، چون انسان متعهد کار بدون علم انجام نمیده که، باید به علم مراجعه میکرده نکرده. اگر این حالت نباشه و انسان متعهدی خالصانه رفته باشه در میدان و شکست خورده باشه، قطعا از نظر من اراده خدا بوده، خدا اراده کرده بوده اونجا شکست اتفاق بیفته. انسان متعهد نمیتونه پیروز نشه، ولی انسان متخصص هیچ تضمینی نیست، میتونه پیروز نشه. این حرف درستیه. نه این حرف درستیه. این من برای همین جمله اولو گفتم که بگم عمل انجام دادن جزء نشانه های نیته. در اصل عمل انجام دادن و مراقبت بر عمل هیچ حرفی نیست. بله این حرف کاملا درست. ولی باور کنید در جدال بین تخصص و تعهد، تعهد تخصص می آورد، ولی تخصص تعهد نمی آورد. این میشه به عنوان این که یک انسان متعهد وظیفه داره برای انجام یک کاری علم به دست بیاره، یا علم خودش داره یا از کسی میگیره. این جزء شروط ایمانیشه. ولی این خیلی مهمه که کسی در عملش نصرت خدا باشد یا نباشد. ما براحتی برای موضوع این جزء قسمت‌های دردناکه. حالا شما اگه قرار باشه ما بشینیم شروع کنیم از جمهوری اسلامی نقد کردن، که خیلی بهتر از شما نقد میکنیم، نقدهای آبدار مشتی. ولی خیلی دردناکه که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ما مدیر از خارج از کشور میاریم. در این که مدیریت یه علمه، من میفهمم اینو، نگران نباشید، اینو میفهمم، میفهمم مدیریت هم یه علمه، ولی مدیریت یه فرقی میکنه با موضوعات دیگه. مدیریت در شأن ولایت یه موضوعه، ولایتی که دغدغش ایمان و غلبه توحید نیست، نصرت خدا باهاش نداره. یعنی اون سازمانی که به واسطه اون مدیریت پیشرفت میکنه زهر ما رو کوفته. این پیشرفت در نظام الهی نیست، چه فایده داره؟ پیشرفتی که توش نصرت خدا نیستش که اسمش پیشرفت نیستش که. این چقدر دردناک میتونه باشه که ما در حوزه مدیریت کردن آدم هایی که دغدغشون ایمان و غلبه دین الهی نیست و به راحتی بهشون مدیریت میدیم. بعدم میگیم بله مدیریت علمه، خیلی مهمه، این باید بیاد علمش رو اینجوری کنه. مثل مثلا بگیم ببخشید اینطوری میگم ولی همینو میگفتن موقع انتخاب امیرالمؤمنین، یعنی انتخاب خلیفه به جای امیرالمؤمنین، گفتن خلیفه باید سن و سال دار و با تجربه باشد، علی جوان و بی تجربه است. بعد به راحتی به خودشون اجازه دادن آدم سن و سال دار با تجربه رو قرار بدن. آقا مدیریت در ساحت رهبری کردنه، مگه این یه چیزیه که شما به راحتی قسمت اتصال به خداشو وردارین تکنیکشو بذارین جاش؟ این چه کاری، این چه حرکته؟ نمیدونم دیگه چی باید بهش گفت، هر چی بلدین بگین، خود شما بگین بهتر میگین. خیلی بده دیگه، به خاطر اینکه بابا اگر یه نفر تو وجود خودش تعهد داشته باشه به معنی تجاهدون سوره شف، نصرت خدا میاد پشتش. این اتفاق میفته. این که ما میخوایم اینا غلبه بدیم، نمیخوایم تخصص و نادیده بگیریم، ولی میخوایم بگیم قطعا مجاهده و ایمان در کفه‌ایه که نمیتونید اون طرفش تخصصو بذارید. اینا با هم قابل وزن نیستن، اصلا در دو عالم متفاوته. چیزی میخواستیم این شما جا؟ رفت اون حرف دیگری شد. خب بله، حتی ما دیروز هی سعی کردیم اینو آسونش کنیم. آه بله ببخش، فرمودن که مجاهده یه حیثیت بیرونی داره، اونجایی که شما با یک دشمنی مبارزه میکنید، یک حیثیت درونی هم داره در مجاهده با خود اون نفس، که اصلا سوره هم به یه تعبیری مجاهده با نفس رو گذاشته مبنا، نه اون مجاهده بیرونیه. و این باید تبیین بشه این دوتا موضوع، و اینکه بالاخره اون مجاهده با نفس کار بزرگیش. حالا عرض بنده اولا اینه که بگم که بله این جمله‌ای که دارن می‌فرمایند کاملا درسته. ما برای همین هم ما تو سوره گفتیم اصلا نگران امکانات دشمن نباش، اصلا نگران آرایش دشمن نباش، نه اینکه بهش فکر نکنا، اصلا نگران عده و عده خودت نباش. تو روحیه مجاهده که در این سوره شد نیت صادقانه و خالصانه، یعنی نفس را زیر پا گذاشته است و با قولش منطبق است. تو اینو تأمین کن، این به اندازه تمام امکانات دشمن و بیشتر از آن کار میکند. این حرف ما بود. یعنی حالا به بیانی که کردن این موضوع دوباره مورد تأکید قرار گرفت که آقا مجاهد تو مبارزه با نفس و مالت را، یعنی جهاد به واسطه نفس و مالت رو بیار وسط، اصلا نگران دیگه میدان نباش، نگران دشمن بیرونی نباش. تو حتما دشمن بیرونی رو شکست میدی، چنان که فرمودن اون جهاد اصغر این جهاد اکبره. کسی این اکبره رو از بین ببره دیگه اصغره که این حرفا رو نداره، که اصغر بنده خود خودش بفهمه اکبر رفته اونم میره، اصلا این مشکل سر اکبره. مورد داشتیم اکبر رفت، اصغر پشت سرش رفت، اصلا وای نساد باش بجنگی، گفت وقتی اکبر میره من چرا نرمونم رفت. ولی خب حالا واقعا هم جهاد با نفس کار داره. من نمیخوام هم موضوع رو ساده انگاری کنم، هم نمیخوام موضوع رو سخت کنم. این اینا مهمه ها، نباید ساده انگاری کرد، به خاطر اینکه اون جهاد با نفس به مراتب از مبارزه با آمریکای جنایتکار سخت‌تر است، این شکی نیست. این از مبارزه با آمریکا سخت‌تره، برای همین اگر من مبارزه با نفس رو ساده کردم، ببینید نابود کردن آمریکا دیگه چقدر ساده است. من نمیخوام اینو بیارم پایین اون بره بالا. اگر نه مبارزه با نفس از مبارزه با استکبار جهانی سخت‌تره، حرفی نیست. ولی این مبارزه با نفس، این فوتر رو گوش بدین، این مبارزه با نفس که کار بزرگیه، حتی از بیرون کردن اسرائیل از منطقه و آمریکا از منطقه هم سخت‌تر است. چرا میگیم سخت‌تره؟ چون بنی اسرائیل فرعون رو تونستن بیرون کنن ولی نفس رو نتونستن به این راحتی بیرون کنن، با اینکه آمریکا و اینا به گرد پای فرعون نمیرسن. فرعون هیمنه‌ای داشت که اینا اینکه استکبار علنن کلن شبیه چیزن، شبیه اسبابازیه. استکبار میخواستین فرعون، یه چیز عجیبی بود. بنی اسرائیل تونست فرعون رو شکست بده، نتونست اون جهاد اکبرش رو به درستی انجام بده. ولی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم باید حواسمون باشه به این موضوع، این یه مطلب. ولی مطلب دومش اینه که جهاد با نفس به همون اندازه که موضوع جدیه، چون مورد عنایت و هدایت الهیه، موضوع ساده و شدنی هم هست. شرطش چیه؟ من یه واژه‌ای رو کمتر بهش پرداختیم، میخوام این واژه رو یه ذره برجسته کنم. خیلی برای خودم جالب و دوست داشتنی وجود این واژه در سوره مبارکه صف. چرا خدا یهو این واژه رو استفاده کرده؟ چی؟ نه، تو سوره صف، تو آیه چهارم سوره صف می‌فرماید که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص. خب الذین یقاتلون فی سبیله رو آدم میفهمه دیگه، راست میگه دیگه، کسایی که اومدن وسط میدون و دارن میجنگن، ولی باید صفن و بنیان مرصوص باشن. ولی چرا باید بگه خدا اونا رو دوست داره؟ چرا باید از حب استفاده؟ چرا باید حب بیاد این وسط؟ این آیه اگر اینم نمیگفت، اگر حب رو نمیگفت، مگه چی میشد؟ اصلا یکی از چیزایی که همیشه خودم درگیر بودم در سوره صف این که برای چی حب رو بگه؟ چه لزومی داره خدا به حب اشاره کنه؟ که البته کشف این موضوع مخصوص سفر شما بوده، یعنی کشف واژه حب در سوره صف مخصوص این سفر در واقع همین بود که با هم دیگه هستیم. یعنی من معتقدم به برکت دوستان بزرگوار و این موقعیت و طلبهایی بود که در جمع بود. چرا خدا باید بگه حب؟ خب قبول، حتما به اون خطاب میفرماین که شاید به خاطر خطاب خاص سوره به یا ایها الذین آمنو، حتما به اون خطاب خاص ربط داره. ولی این که خدا بگه چی؟ یقاتلونه بحث ویژه، همه اینا رو قبول دارم، ویژه بودن اونا رو میشد با عبارات دیگه ای هم گفت. چرا خدا گفته من دوست، حب به خدا چرا اومده وسط؟ حالا این چون اینا خدا رو دوست دارن، خدا اونا رو دوست داره؟ چون با یه عشقی اومدن که خب سری ادبیاتش رو درست کردن سرکار محمدی، بالاخره ادبا اینجا زود به نتیجه میرسن چون توی ادبیاتشون از این چیز زیاد دارن. خیلی خوب، اینم حرف خوبیه. من اول ریشه واژه حب رو براتون بخونم. واژه حب در از تحقیق می‌فرماین که هوال وداد و المیل شدید، یه وداد از همون ود دیگه، معنی یه رشته تعلق و ارتباط و دوستی خیلی شدید و یقابله او البغض و تنفر، مقابلش هم بغض و تنفره، این یک رشته ارتباط بسیار شدید. معنی رو فهمیدین دیگه، بین دو تا چیز یه رشته ارتباط شدید با یه کشش و میلی به وجود بیاد. چی؟ میتونه مقابل مقتن هم باشه دیگه، بله حتما هم هست، یه تقابلی با مقت داره. ولی قبلش یه سوال بپرسم، به این سوالم خوب فکر کنی، مگه خدا یک موجود غیر قابل انفعال نیست؟ حق ثابته دیگه. حب خدا یعنی چی؟ یعنی خدا یه چیزی رو کم دوست داره یه چیزی رو زیاد دوست داره؟ مگه میشه خدا تغییر کنه؟ خوب به این جمله گوش بدین ها، این از اون نکات مهمه. یعنی چی؟ بگی بفرمایید شما. حرکت تو حب کی؟ این سوالم اینه، خدا که معنی نداره تغییر کنه، که گوش بدین جمله رو، خدا که نمیشه یه چیزی رو کمتر دوست داشته باشد یه چیزی را بیشتر. اگر بگین خدا تغییر کنه در محبت، که خدا رو متغیر کردیم، که پس چجوری خدا میتونه متغیر بشه؟ حب چجوریه که ممکنه برای خدا تغییر کنه؟ چون خدا غیر قابل تغییر است. بله. خوبه، ولی اجازه بدین حب، چون دستگاهشون رو حب، یه نکته در مورد حب بگم. ما تو قرآن حب و نوا داریم دیگه، میدونین که حب و نوا فرقش میدونین چیه؟ دونه هایی که خودشون تو خود دونه شون ماده غذایی دارن و مثلا عدس، لوبیا، به اینا میگن حب. چرا؟ چون ماده رشد خودش و خودش داره، برای همین تو آب بذارید رشد میکنه، خاک لازم نداره. اما اون دونه هایی که اصطلاحاً ماده غذایی با خودش، آلبومن با خودشون ندارن، مثل خورما، فقط گیاهکه وجود داره، ماده غذایی باهاش نیست، بهش میگن نوا، یعنی بی نواست، به بی نوای میگن نوا. حب و نوا یعنی این، از رو بی نوا یاد میگیریم. بی نواها نوا هن، اون یکی ها حب هن. اونی که خودش هیچی نداره باید از محیط بگیره، لذا تو خاک نذارید گیاهک ازش در نمیاد و بهش میگن نوا. ولی اونی که خودش یه ماده غذایی رو به خودش داره، که همین که تو آب باشه رشد میکنه، چون ماده غذایی خودش رو مصرف میکنه، به این میگن حب. حالا از این معنی حب استفاده کنین به مطلب نزدیکتره. البته خیلی از یه طرف هم دورتون کردم، تقصیر خانم محمدی اگه دور شدین، تقصیر خانم محمدی نجرین به خاطر منه. آها خب
مسیر معلومه، مقصود معلومه،
جملات سرکار خود محمدی را اگه بخوام به بیان واژه حب بگم بعد اینجوری بگم. ببینید این جمله که میگم جمله شما میشه؟ حب خدا که هیچ وقت تغییر نمیکنه که، بلکه حب خدا بر همه اشیا به یک اندازه با یک قدرت داره وارد میشه. اشیا بر اساس تغییری که میکنن دارن این حب رو دریافت میکنن، لذا اشیا متغیرن که حب متغیر میشه. خود حب متغیر نیست، حب الله اصلا قابل تغییر نیست. مثل که حب الله مثل بارونه، مثل خورشیده به قول شما. این که یه درخت بلندتره یکی کوتاه‌تره باعث بشه نور خورشید متفاوت استفاده شود، وگرنه نور خورشید متفاوت نیست. برای همین اگر حب مرتبه پیدا میکنه به خاطر خدا نیست، به خاطر اونوریه است. اونوریه داره حب و مرتبه میده، خود خدا که تغییر درش به وجود نمیاد که. خب یعنی چی این هست؟ یعنی این که میخوام جواب اون سوالی رو بدم که نه سوال قبل تره که چجوری آدم بتونه این جهاد با نفس و با همه سختیش به سادگی انجام بدهد. میخوام بگم جوابش در فهم حب خدا نسبت به انسانه. آدم کافیه بفهمه خدا چقدر دوستش داره، دیگه مبارزه با نفس سخت نمیشه. اون فوتی که مبارزه با نفس رو که خیلی سخته بسیار آسون میکنه، طبیعتا مبارزه با استکبار رو که دیگه این آب خوردن میکنه، درک حب خداست. درک این که خدا چقدر حب دارد حتی به انسان گناهکار، و فقط من کافیه بچرخم سمت حبش. هیچ اتفاق اینجوری نیست که خدا کسی را دوست نداشته باشد، اینطوری نیست که خدا من را کم دوست داشته باشد. من خودم چرخیدم محبت رو کم دریافت میکنم، وگرنه خدا، این جمله خوبی نیست دا، ولی میخوام بگم دیوانوار عاشق من است. خدا دیوانوار عاشق من است دا، این وریش رو نمیگم ها، چون ممکنه من دیوانوار عاشق خدا نباشم. بلا تشبیه مثل مادری یا پدری که دیوانوار عاشق فرزندشه، ولی ممکنه فرزنده اینقدر عاشق نباشه، ممکنه فرزنده اینقدر فهم و شعور نداشته باشه، ولی خدا اینجوری نیست. خدا این ببینید چه جمله‌ای میخوام بهتون بگم، دست شما درد نکنه. خدا محبتش بین پیامبر گرامی اسلام و من هیچ فرقی نمیکنه، بلکه این پیامبره که تونسته همه این محبت رو دریافت کنه. من به دلیل تنگ نظری هام و دوری از مجاهدم کمتر دارم دریافت میکنم، از طرف خدا فرق نمیکنه. این پدر و مادری که برای بچه هاشون فرق دیدین، مامانا میگن مثلا بچه میره میگه مامان تو اون یکی رو بیشتر دوست داری، میگه ببین مامان نشدی، برای مامان بچه ها با هم فرقی نمیکنه. حالا هزاری هم بچه تو بگو، برای مامان بچه ها فرقی نمیکنه. حالا اینکه مامانه تازه یه انسانه، برای خدا موجودات هیچ فرقی نمیکنه. برای خدا که فرق وجود نداره اصلا، خدا خداست. انقدر موسی و عیسی و حسین علیه السلام را دوست دارد، این حرفی که میزنم چالش برانگیزه ولی واقعیته، که شمر را دوست دارد، این همونقدر دوست داره. این شمره که داره خودش از محبت خدا محروم میکنه، میشه ان الله لا یحب. شمر داره به حب و به لا یحب تبدیل میکنه. چرا؟ استدلالش هم اینه، چون واجهش به صورت فعل اومده. حب اینجا به صورت یحب وقتی اومده این فعله. فعل یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که جلوه میکند از ذات الهی، که جلوهش به خاطر مخلوقه. یعنی یه وجودی مثل حضرت پیامبر جلوه میده این محبت، یعنی این آینه عمل میکنه، همه محبت رو برمیگردونه. یکی هم مثل شم سیاهه، هرچی محبت میاد نگر میداره، هیچی رو انعکاس نمیده. اینا باعث حب و لایحب میشن، نه اینکه خدا محبتش فرق میکند. خدا محبتش فرق نمیکنه که. خدا بلا تشبیه آفتابه. باران که در مناعت طبعش خلاف نیست، باران که در مناعت طبعش خلاف نیست، در دشت لاله روید و در شوره‌زار خس. اینکه از بارون گل درست بشه یا خس و خاشاک به زمین ربط داره؟ به بارون ربط نداره. بارون بارونه، همونقدر که به دشت میباره به بیابونم میباره. این که تو بیابون نکدا میشه، تو دشت بلد طیب میشه، به خاطر زمینه است، نه به خاطر بارونه. کافیه یک انسانی توجه پیدا کنه به این که چقدر خدا دوستش دارد. فهم محبت الهی آتش حریق سوزاندن نفسه. یعنی اون چیزی که نفس رو میسوزونه، مبارزه با نفس رو راحت میکنه، فهم حبه. برای همین جلوه محبت خدا کجاست؟ در اولیاش. چه این که ما روایت داریم، این سوال من رو در یک روایتی اتفاقا از امام صادق علیه السلام پرسیدن، گفتن آقا خدا چگونه میتواند دوست داشته باشد و نداشته باشد؟ حضرت گفتن خدا منفعل نمیشه ها. بعد گفت پس چجوری خدا میتواند حب داشته باشد نداشته باشد؟ حضرت یه جواب دیگه ای دادن غیر این جواب، این یه نوع دیگه از جوابه. گفتن بر اساس اینکه ما اولیاء خدا دوست داریم و دوست نداریم، محبت خدا مرتبه پیدا میکنه. این همین جوابه، ولی یه وساطتی هم توی جواب هست. یعنی اینکه امام حسین علیه السلام خیلی تو را دوست دارد، امام زمان خیلی تو را دوست داره، هر طرز تفکری که امام زمان را از دست ما ناراحت جلوه بدهد فکری شیطانی است. امام زمان دست شما ناراحته؟ امام زمان قهر کرده؟ نه، امام زمان تعبیر درستی نیست، ولی دیوانوار عاشق من و شماست. این ماها بچه هاشی، مگه میتونه پدر بچهش رو دوست نداشته باشه؟ هر چقدر بچهش خرابکاری کرده باشه، باید پدر شده باشیم، باید مادر شده باشیم که اینو بفهمیم که همون بچه‌ای که قُر میزنه به جون بابا، چقدر یه بابا میتونه دوستش داشته باشه. بعد بابا بشه آدم اینو بفهمه، بعد مادر بشه اینو بفهمه. بچه داره بد و بیرا میگه ها، بابا هم داره نگاه میکنه، انقدر دوستش داره، انقدر دوستش داره. حالا این بابا مامانای زمینی هست، امام زمان که خود پدره، همه بچه هاشو دوست داره. این ما این که داریم خودمونو دور میکنیم، او از ما فاصله نمیگیره، اون از من و شما دور نشد، ما از او دوریم. اینم دعاست دیگه، در دعا میگن خدا تو از ما دور نیستی، ما از تو دوریم. مگه تو که دور نمیتونی بشی که؟ مگه خدا میشه از کسی دور بشه؟ اگر کسی بفهمه که امام زمان چقدر دوستش داره، خیلی راحت با نفس مبارزه میکنه. کیمیای مبارزه با نفس حب اهل بیت. حالا حب اهل بیت تو اینجوری معنی میکنن که ما دوست داشته باشیم اهل بیت را، البته درسته، ولی میخواهم بگویم اینم مهمه، ای بسا مهمتره، اهل بیت دوست دارند ما را. کسی که بفهمه امام زمان دوستش داره و چقدر تحت حمایت امام زمانه، یه قوتی در وجودش و یه جونی تو پاهاش میاد و یه قدرتی در ارادش وارد میشه که براحتی با نفس مبارزه میکنه. حب در ساختار وجودی انسان قوت دهنده به اراده و نیت، یعنی نیت و اراده زورشون رو از حب میگیرن. سر حب در آیه 4 سوره صف اینه، به اندازه ای که بفهمین خدا چقدر حب دارد به شما، قدرت پیدا میکنین. دیدین الان همه ماها اینطوریم. الان فکر کنید که به من بگن که مثلا مقام معظم رهبری یا هر کسی که برای شما خیلی دیگه حبش، امیرالمومنین آقای چیچیان صدات زده بیا، بعد من برم پیش مثلا مقام معظم رهبری آقای بهجت، میخوام خیلی بزرگش نکنم، ملموسش کنی، بعد ایشون در گوش من بگه که من شما رو خیلی دوست دارم، جان منی، با منو میگی قدرتی پیدا میکنم در مبارزه با گناه. میگی چی شد تو یقدر رفتی برگشتی اینقدر زور پیدا کردی؟ چون حب او وقتی میاد تو وجود من جاری میشه، اراده منو چند صد برابر میکنه. همین که میفهمم او منو دوست داره، دیگه به خودم اجازه نمیدم یه سری کارا رو بکنم، نه چون من او رو دوست دارم، چون او منو دوست داره. حب اهل بیت کیمیاست. البته دوست داشتن ما آنها را خیلی کیمیاست، ولی به نظر من مهمتر دوست داشتن آنهاست ما را. دوست دارم، من خیلی دوست دارم، انقدر تو رو دوست دارم. حالا من یه بار بهتون توصیه میکنم، البته اینا خیلی کارهای اینا خودش روزه است، ولی امتحانش کنی. بچه‌تون که قاطی میکنه و داره به شما بد و بیرا میگه، یه وقت امتحان کنیم بگیم که چقدر دوستش داری. وسط اون صحنه، اون لحظه ممکنه مسئله رو حل نکنه ها، چون عصبانیه دیگه. مثل ماها که قاطی میکنیم به خدا بد و بیرا میگیم تا وقتی عصبانیت داریم، ولی وقتی ماجرا میخوابه این با خودش فکر میکنه میگه من هر کاری میتونستم داشتم میکردم، این باز گفت منو دوست داره. بعدن یه جای دیگه منفجرش میکنه، بعدن میره تو خلوت خودش منفجر میشه، میگه عجب غلطی کردیم ما دوست داره ما ایداد بیداد. یه چندین بار که باش این کار انجام بدین، این زیر و رو میشه اصلا. بعد باز ممکنه عصبانی میشه یه کاری بکنه ها، بچه‌ش دیگه هنوز که تفکرش حاکم نشده خودشو کنترل کنه، ولی مثل قبل این کارو نمیکنه با اینکه بچه‌ش. شدتش تغییر میکنه، حتی میزنه زودتر آشتی میکنه، میزنه بعدا میاد دست شما رو بوس میکنه. این محبت. لذا هیچ وقت به هیچ دلیلی محبتتون از بچه‌تون دریغ نکن، به هیچ دلیلی. حتی اگر بچه‌تون رفت کافر شد بشه، محبتتون رو دریغ نکن. اون خودش میفهمه وقتی کافر میشه شما مؤمنی با هم دیگه اختلاف دارین. هیچ وقت به هیچ دلیلی هیچ پدر و مادری محبتشو نباید از بچهش دریغ کنه، چون این محبت اونو بزرگ میکنه، چون این محبت اونو نجات میده، این محبت اونو میاره بالا، این محبت اراده او رو قوی میکنه. بچه هایی که مامان باباشون دوستشون دارن و این دوست داشتن رو ابراز میکنن، به تجربه ثابت شده، روایت هم داریم، شجاع میشن، اراده های قوی پیدا میکنن. این محبته میشه سوخت اراده شون. حالا ما چجوری میتونیم خودمونو درمان کنیم؟ توجه کنیم به این که خدا چقدر دوستمون داره. امام زمان چقدر دلش برا ما میره. امام حسین چقدر ما رو دوست داره که خونش و قلبش رو داد برای این که ماها از جهالت نجات پیدا کنیم. بذل مهجته و فکر یستنقذ عباده که من الجهاله. خون قلبش رو داد ماها از جهالت نجات پیدا کن. چقدر ما رو دوست داره. بابا هم چه کاری میکنه دیگه؟ یه بابا خودش رو فدا میکنه که بچهش نجات پیدا کنه. بابای چقدر منو دوست داشته امام حسین. آقا این محبت اهل بیت که میاد، اصلا این نفس چیزی ازش باقی نمیمونه. بعد مبارزه با نفس انقدر آسون میشه، انقدر راحت میشه، به راحتی با نفس مبارزه میکنه. امام زمان منو دوست داره، شوخی نیست، امام زمان منو دوست داره. میدونی یعنی چی؟ من محبوب امام زمانم، هر کاری نمیتونم بکنم. من امام زمان در گوشم گفته که تو خیلی برای من عزیز دلی، من هر کاری نمیتونم بکنم، من خدا به هر چیزی نمیتونم بفروشم، شرمنده. امام زمان منو دوست داره، خدا منو دوست داره. چه کیمیای شگفت انگیزیه. اونایی که اینو کشف کردن تو عالم رفتن تا تهشو. لذا این جمله خیلی مشهوره، میگن ره 100 ساله را یک شبه نمی شود رفت، لکن به محبت می شود. ره 100 ساله رو یه شبه نمیشه رفت، لکن به محبت میشه. بفهمی دوست داره ها، یه شبه میری دیگه. اینقدر دوچار این سخته، نمیشه، نتونستم، نفس خیلی اینجوریه، دوست داره، دیوونه، دوست داره، میفهمی؟ بعد میگه که دوست داره، همه چی تغییر میکنه. خیلی این ان الله یحبش واقعا چیز اصلا تکان دهنده است دیگه، تکان دهنده است. حالا شما فکر کنین دو تا کار خوبم انجام بدین، بگید که نرفتم جنس مثلا خارجی بخرم. ان الله یحب الذین یقاتلون، چقدر خدا دوستم داره، گفته یقاتلون رو دوست دارم دیگه. وای خدا هیچ جوگیر میشین 6 تا کار دیگه انجام میدین. بعد اون 6 تام دوباره یه قاتلونه دیگه. خدا دوشم داره. جوگیر میدین 60 تا کار دیگه انجام میدین. بعد یهو میبینین درست شدی. یه آدم عجیب غریبی شدی. انگار یکی دست انداخت اون تو از قلبتون یه چیزایی رو کند برد. بگید یه عمر من نتونسته بودم اینا رو بکنم. کند برد. حالا اینجا خانم محمدی یک سوالی رو همیشه میپرسن، مسئول تخصصی این سوال هست. میگن آقای چیچیان اگر یه همچین اتفاقی افتاد کند برد، چجوری آدم برای خودش نگرش داره؟ من به نمایندگی ازشون میگم که حب و با علم میشه نگه داشت. کافیه هی حب و یاداوری کنی، یاداوری کنی، ذکر کنی، علم بهش پیدا کنی. بعد هی حب و با علم تازه نگه داشت. خود حب حالا موتور محرکش علمه. خود حب که موتور محرک اراده است، موتور محرک خودش، سوخت خودش علمه. هی بعد این حب رو ذکر کنین، بهش علم پیدا کنین، به ابعادش توجه کنین، اونی که دوستتون داره رو هی بهتر بشناسین، هی بهتر بشناسین، پس حب رو بهتر بشناسین، این حب هی تازه میمونه، این اراده هی قدرتمند باقی میمونه. خیلی سوره فوق العاده دوست داشتنی. هر چقدر دیروز اهل کوفه بود، امروز اصلا یه حال عجیبیه دیگه. سوره اونایی که دلشونو میبرن و زندگیشون دیگه تغییر میکنه. به یک لحظه، به یک شب. کار استمرار اینا نیست. از اون موقعی که طرف باور میکنه دوستش داره، دیگه همه چی عوض میشه. خیلی باشکوهه. و این چیزی نیستش که دنبالش بگردین به این معنی که نیست. فقط باید باورش کنین چون هست. بعضی چیزا نیست. مثلا میگید خدا من صبر ندارم، میشه به من صبر بدی؟ خب ممکنه صبر نباشه، باید بهت بدن. ببین برای همینم میگم نباید معنیش کنید حب ما اهل بیت را. ممکنه یه نفر بگه آقا من حب اهل بیت ندارم. نه نه، حب اهل بیت شما را. ممکنه شما صبر نداشته باشین بعد بریم به دست بیارین، شاکر نباشین بعد بریم به دست بیارین، ذاکر نباشین بعد بریم به دست بیارین، ولی حب اهل بیت هست. فقط باید ببینینش. لازم نیست ایجاد بشه. ایجاد شده. ایجاد شده که شما خلق شدین. فقط کافیه باورش کنین. همین. باور کنین که چقدر شما رو دوست دارن. حالا شما فکر کنین یه دهی سوره صف هم میخونن. چقدر امام زمان کسایی که سوره صف میخونه رو میتونه دوست داشته باشه. حالا یه عده جمعه سوره صف میخونه، چقدر اهل جمعه سوره صف خونه امام زمان میتونه دوست داشته باشه. تازه یه عده جمعه میان حرم حضرت فاطمه معصومه سوره صف. وای خدای من، امام زمان تو چقدر میتونی عاشق من باشی؟ ببین به مشغله و به شوخی نباید بگیرینش ها. واقعا دوست داره، دوست دارد که یه عده بلند شدن از خون زندگیشون اومدن در جوار حضرت فاطمه معصومه در ایام فاطمی روز جمعه پای سوره شف و جای دیگری نیستند. او اینها را دوست دارد. خب امام زمان نظر خاصی کردن؟ بله. خب ما همش منتظر یه موقعیتی هستیم اتفاق خاصی بیفته زندگیمون تغییر کنه. خب افتاده اون اتفاق دیگه، دوست دارن دیگه. خب دیگه من خیلی موضوع خیلی جدی شد. نه دیگه آقای چیچان، با هیچی، با ولایت اینا دیگه من مشکل ندارم، مسئله حل دیگه. من فقط میخوام بزنم برم جلو. حالا اینو به طنز میگم، ولی خیلی از مسائل آدم رو عوض میکنه. اصلا مثلا آدم مسائلش اینجا بود، این حب که میاد مسائل رو میبره اینجا. اصلا مسئله قبلی ها پاک میشن، یه سری مسئله جدید به وجود میاد در یه عالم دیگه انگار. حالا همین جزه فهم. اینجا یعنی چی؟ جاشو نفهمیدم سوال است. فرمودن که چون جملتون رو تکرار کنم به حسب توصیه خودتون، میگن که چرا حب حالا پس تو این سوره آورده؟ دلیلش این است آیا که حب بالاخره یه جامعیتی داره، وقتی این حب میاد خیلی دیگه از اسما و افعال الهی هم دارن باهاش میان، که البته به نظرم این جواب قابل توجهه، یعنی واقعا حب میتونه محلی برای تجلی افعال دیگر الهی هم باشه. پس میتونه بقیه رو ایجاد کنه، بله میتونه بقیه مؤلفه ها رو به خودش بیاره. این هست. به نظرم یه نکته دیگه هم باید به این اضافه کرد، این کافی نیست. اینکه در واقع تعبیر شما اینه که این حب به این دلیل اومده که اون درگاهیه که وقتی وارد میشین انگار عالم تغییر میکنه و یه عالمه چیزو به خودش میاره دیگه، انگار اون دریه که وقتی ازش وارد میشین خونت رو تغییر میدی، پس همه چیز دیگه تغییر میکنه به تبع این. به نظرم این جواب قابل توجهه، ولی یک جواب یه نکته دیگه هم حتما باید به این اضافه کرد، و اون اینکه چرا حب در این سوره اومده؟ چون این سوره سوره اراده ها و نیت هاست، حب جاش در موضوع اراده است. هر جا موضوع حب میاد حتما اونجا موضوع اراده هست. یعنی چرا در سوره صف ویژگی های دیگری برای مؤمنین نگفته؟ چون میخواهد در سوره صف به اراده و نیت مؤمنین اشاره کنه، و اون چیزی که این اراده و نیت رو فعال میکنه و به اوج خودش میرساند حب است. به خاطر همین توضیحی که دادم، حب سوخت اراده است، میزان اراده هر کسی به اندازه حب بشه، حب سوخت اراده است. چون شما استدلالش همینه دیگه، شما چرا یه چیزی رو حتما اراده میکنید؟ چون میل شدید به اون پیدا میکنید، لذا به اندازه ای که این میل ارتقا پیدا کنه اراده ارتقا پیدا میکنه. حب ماده اولیه اراده کردنه، برای همین حب تو اینجا آورده به نظرم، به خاطر اینکه موضوع موضوع اراده ها و نبرد اراده ها هم هست، و از این به این دلیل هم حب خیلی مهمه اینجا بیاد، چون ماده اراده هستن خیلی مهمه. پذیرایی رو بیارین. من اگر نمیدونم، من همه حرفامو زدم الان، این از معلوم کنم اول موضوع، من همه حرفامو زدم، یه چیزی داشتم در باب حب که باب اونم مطرح شده اونو گفتم. ادامه یه جلسه اگر شما سوال داشته باشینه، اگر نه میتونه به صورت یک هواپیمای عمود پرواز به راحتی فرود بیاد و دیگه همه برن سراغ زندگیاشون. لذا پیشنهاد میکنم پذیرایی رو بدین، چون ممکنه سوال دوستانم زیاد نباشه، بتونیم خیلی هلیکوپتری بشینیم زمین. میشه دوستان پاشن بردارن بعد بیان سر جاشون بشینن که یه ذرم راه رفته باشن؟ خوبه، پذیرایی در اون انتها موجوده به صورت خود، نه فارسی چه باید چی بگین شما؟ خود پذیرایی به صورت خود پذیرایی میتونید که از این که تامین شده استفاده کنید، یه ذره هم راه برید و هیچ اشکالی هم نداره، این راه میرید و اینا، ما هم سوالای دوستان جواب میدیم، شما هم همونطور. نه دیگه میتونیم برین حرم، نه کاری دیگه نداریم، تموم میشه دیگه. بذارید این یک دو تا سوال داشتم بپرسم بعد شما بگید. بگین شما. خب بله، یا چرا اراده ها، سوالشون اینه که چرا اراده ها میان و میرن؟ چون یا مشکل مال و نفس رو حل نکرده، یا به اندازه کافی حب در خودش به وجود نیاورده و معرفت. هیچی، توجه به حب، مبارزه با مال و نفس، یعنی جهاد اکبر که حب خیلی در این اثر داره، و بعدم علم، معرفت افزایی، معرفت افزایی همه اینا رو فعال میکنه. خب دیگه سوال ندارین؟ یعنی پس بگید اگر که سوالاتتون دیگه اینجوریه که بیاین بپرسین، میخوان جلسه رو پس فرود بیان؟
خب پس فرود بیان.
خیلی خب، پس همینطور که دارین پجرهی و میشین و اینا و وایشدین من دعاشو انجام بدم که دیگه خوبه دیگه. شما میخواین نکته ای بگین؟ آها بله خیلی. یه نکته‌ای هم فرمودن اینکه حب، اگر که نگاهی به حب در قرآن بندازین، آیات خیلی شگفت‌انگیزی در مورد حب هست، اختلالاتش، انحرافاتش، مسائلی که برش به وجود میاد و عواملی که تقویت یا تضعیفش میکنه که خیلی ارتباط هم با ایمان داره در قرآن واژه حب. که خب اولا خیلی شاکریم که خدا توفیق داد در این سفر در محضر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و سوره صف بودیم، به نمایندگی از همه جمع، از دوستان بزرگواری که زحمت کشیدن، از سرکار خانم قاسمی و خلاصه آقایون و خانوم ها، و اسما رو بگم خراب میشه چون که الان فهمیدم بعضی اسما رو یهشو میذارم اولش آخرش، همه دوستان خانم قاسمی به نمایندگی. خلاصه خیلی ممنون از همه دوستان بزرگواری که با زحمت‌های پشت پردهشون همه کار رو کردن. بنده اینجا صرفا یه مجری بودم، همه عوامل پشت صحنه زحمت کشیدن. خدا انشالله از برکات این سفر نصیب این دوستان به نحو اتم در واقع بنماید. بعدم خیلی سفر خوبی بود از باب اینکه فرصت خیلی خوبی شد در محضر دعاهای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها قرار گرفتیم، یادی از حضرت فاطمه سلام الله علیها شد، بعد فرصت زیارتی برامون فراهم شد، یه تودد و رابطه و الفتی بین دوستان برقرار شد و از محضر سوره صف که زندگی مجاهدانه با نیتهای صادقانه و خالصانه است که شد شعار سوره بهره بردیم و خدا انشالله ثمرات این سوره رو ماندگار کنه در زندگی هممون و به ما توفیق بده که منتقل کننده و انتقال دهنده این معارف باشیم به دیگران. هر کی برمیگرده اینو به دیگران منتقل کنه. همه اینا به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما طبیعتاً برنامه بعدیمون سوره مبارکه جمعه خواهد بود. میریم سراغ سوره مبارکه جمعه و عالم شگفت‌انگیز این سوره مبارکه که میتونید پیشاپیش براش آماده بشین، مطالعه کنید و نکاتش از المیزان مطالعه کنید و اینها. این یه مطلب. یه مطلب هم این که قرار شد هر کس هر سوره ای رو خوند و چیزی ازش فهمید اون رو با دیگران به اشتراک بگذارد یا در انتقالش سهمی ایفا کنه، یا به نوشته‌ای یا به پوستری یا به طرح آموزشی یا به فایل صوتی یا به ساخت کلیپی یا به حرف زدنی، بالاخره به یه نحوی. ببینین نباید معارف رو بشنویم و به دیگران منتقل نکنیم، این عدم شکره و عدم شکر نعمت رو از انسان سلب میکنه. همچین جلسه هایی در صورتی ادامه پیدا میکنن که نعمتشون شکر بشه و شکر این قبیل جلسات انتقال دادنشه. کتابی عروش در بیاد، کتابچهی در بیاد، کلیپی ساخته بشه، یه سری جمله ها آماده بشه که آدم بتونن به در دیوار بزنن، یه طرح درس آموزشی برای بچه دبیرستانی ها توش در بیاد که سوره صف بتونن بخونن. هر چقدر، ببینین چی دارم میگم، هر چقدر یک جلسه قرآن آثار ماندگار قابل انتقال به دیگران پیدا بکند چون نعمت شکر میشه لعزیدن نکن میشه. و به هر اندازه که این اتفاق نیفته، به دیگران منتقل نشه یا مقطعی منتقل بشه یا ماندگار نباشه، یعنی میزان شکر بیاد پایین، میزان بهره‌مندی از اون نعمت کاهش پیدا میکنه. یهو بعد میبینیم یه روزی یه جلسه دیگه نیست. این من خودم بیشتر از همه شما نگران نبودن این جلسه‌ام، چون اینقدر دیگه خودم از این جلسه استفاده میکنم، ممکنه شما نکنید، ولی میدونم که قانون عجل خدا قانون واقعیه. یهو یه روزی بلند میشی به یه دلیلی میبینی یک جلسه دیگه برگزار نمیشود. خدا هم الحمدلله دستش بازه، یعنی که همچین کاری رو کنه به راحتی میتونه اتفاق رقم بزنه. خب اون موقع آدم افسوس میخوره که کاش شکر نعمت کرده بودم که مثلا اینطوری نمیشد. برای همین شکر کنید این نعمت رو. شکرش اینه که این زندگی مجاهدانه با نیت صادقانه و خالصانه به دیگران منتقل شود. اونایی که بلدن طرح گرافیکیش بکنن، اونایی که بلدن از تیکه‌های صوت جدا کنن یا یه صوتی رو بگن یکی بخونه، خواستین بفرستین خودم میخونم، بکننش فایل صوتی برای دیگران پخش کنن. بعضیا ممکنه اینو بتونن برن به نوجوانا درس بدن و یه طرح درسش کنن، بگن اینطوری میریم به نوجوان یاد میدیم. بعضیا ممکنه اینو برن به مثلا آدمای همسن خودشون درس بدن. هر چقدر ماندگار ترش بکنید و شرطش کنید، خب این شکر بهتر و عمیق‌تر هم انجام میشه. خدا ما رو شاکر همه نعمت‌هامون، خصوصا شاکر نعمت قرآن قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.